بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظرة أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در مسئله اول از مسائل مربوط به شرطیت طهارت در طواف بود. بس در این بود که اگر در وسط طواف وضوء او باطل شد و یا اینکه زنی بود عادت شد یا مردی بود جنب شد، تکلیف طواف اینها چه می شود؟ در هر دو صورت فرموده بودن اگر چهار شوطش تمام شده میره وضو می گیره میاد یا میره غسل میکنه میاد و سه شوط دیگر انجام میده میشه هفت شوط. و اما اگر چهار شوط تمام نشده باید برود و وضو بگیرد یا غسل کند و برگردد و از اول شروع کنه. تفاوتی بین حدث اکبر و اصغر نیست، امام رحمت الله علیه از هم جدا کردن، ولی در واقع یکیه. تفاوتش این است در حدث اکبر باید فوراً از مسجد خارج بشه، ولی در حدث اصغر من هم دارم همین میگم دیگه، شما هم داری حرف من میزنید. تفاوتی که حدث اصغر اکبر دارد، در حدث اکبر باید فوراً از مسجد جدا بشه، بیرون بره، خواه عادت شده باشه یا جنوب شده باشه. اما در حدث اصغر نه، میره همون یه گوشه مسجد آبی پیدا میکنه، وضو میگیرد و برمیگرده، لازم نیست از مسجد خارج بشه. ایشون دو تا قضیه شرطیه درست کردن و از هم جدا کردن. تفاوتش در همینه، خروج از مسجد در حدث اکبر و عدم خروج از مسجد در حدث اصغر. بعد آن گفتیم مسئله از نظر اقوال خلافی نیست الا خلاف ضعیفی که میرسیم از مرحوم صدوق. اگر از اختیار باشید گفتیم باطل میشه، بس در اونجایی که غیر اختیاری مبتلا بشه. و اما از نظر روایات چندین روایت گفتیم داریم. اولیش روایت یک باب چهل بود که روایت جمیل، مرسله جمیل یا مرسله ابن ابی عمیر بود. دقت کنید در زمان روایت اول در واقع دو تا روایتی وسائل رو نگاه کنید، دو روایت تحت یه شماره آمده، یکیش جمیلن بعض اصحابنا، یکیش ابن ابی عمیرن بعض اصحابنا. مطابق یه حساب مرسله جمیله، مطابق یه حساب مرسله ابن ابی عمیره. و در هر حال روایتیست حجت، ولو به عنوان این که مراسیل ابن ابی عمیر در حکم مسانی دست و ثقاته. در حدث اصغر همین یه روایت رو داشتیم، ولی ما رفتیم حدث اکبر رو هم عطف کردیم، دو سه روایت در اونجا داشتیم در باب 85.
نظر از روایات حدث اکبر الان اینجا قاعده چه اقتضا میکنه؟
در تمام اینها میگن قطع نظر از روایات قاعده اولیه در تمام این فروع بطلانه، به علت این که در وسط عمل، عمل واحدیه، وقتی شرط مفقود شد باطل میشه، در تمام اینها باطل میشه. بله، روایت حدث اصغر گفت. و اما حدث اکبر رو سه روایت در باب 85 داشتیم، دو روایت در باب 85 روایت دو خوندیم، احمد ابن عمر الحلال، روایت 4 ظاهرن نخوندیم. روایت دو خوندیم یا نخوندیم؟ خوندیم. و اما روایت 4 که نخوندیم، روایت ابراهیم ابن اسحاق، امن سأل ابا عبدالله علیه السلام، دقت کنید روایت پیچ و خمی داره، ان امرأت طافت اربعت اشواط، یعنی 4 شوط به جا آورده، و هی معتمره در حال عمره است، ثم تمست طاو 3 تمست، یعنی عادت ماهانه شد، قالت هم توافها و لیس علیها غیره و متعتها تامه. یعنی چه؟ تم توافها و لیس علیها غیره و متعتها تامه و لها انتطوف بین الصفا والمروه. ظاهر عبارت چین از همین 4 شد کافیه دیگه، 3 شد هم نمیخواد، ظاهرش این از نمیخواد و ول کند و بره دنبال چی؟ دنبال سعی صفا و مروه. لأنها، این تعبیرش هم دقت بفرمایید، لأنها زادت علن نصف، چون زیادتر نصف شده، وقد قضت متعتها، متعش تمام شد، یعنی عمره تمتع تمام شد، فلتستعنف الحج، بره سراغ حج، همون حج تمتع دیگه، عمره تمتع انجام شد، بره سراغ حج. و انهی لم تطف الا ثلاثت اشواط، اگر فقط 3 شوط انجام داده، فلتستعنف الحج، فایده نداره، باید از نو عمره رو به جا بیاره. بله، این روایت اگر ما توجیهی بکنیم به درد میخوره، والا این مخالف فتاوای جمیعه. ظاهرش این از همون 4 تا بسشه دیگه، دمنه ها زادت الان نصف، بده دنباله سعی صفا و مروه، بعدم بره دنبال عرفات و حجشو به جا بیاره، مشکل نداره. این زن، این که هیچ کس فتوا بهش نداده، خلاف اجماع، طواف 4 تایی تنها نداریم اینجا. بله، مگر این که بگیم اما اون در تقدیره، معنیش این دست اون ستا رو بالاخره بعدن به جا بیاره، جمعن بینها و بین سایر روایات، این روایت رو با سایر روایات جمع کنیم، بگیم معنیش این نیست که این 4 تا کافیه، تمت یعنی تا اینجا عیب نداره، اما ستاش رو بعدن هر وقت پاک شد بره به جا بیاره. اگر این رو ما تفسیر این چنین کنیم، دیگه مشکلی نمیمانه و این روایت هم از روایاتی میشود که مربوط به ماست. خب انقال، بله نداره تتم متعارف. قالت تم توافا، نه تتم. این نسخه داره تم توافا، تمام شد. و لیس علیها غیر، و با لیس علیها غیر هم تم توافا میخوره، چیز دیگه برونی. اما اون نسخه ای که میگن مال آل البیت تتم توافا، اون باشه دیگه مشکل حله، باید تمامش تمام بکن توابشو. وقت لیس علیها غیرو چیزی روشنی نیست. به هر حال ما این حدیث رو یا بگیم نسخه تتمه توافه هاست که معنیش این از باید بعدن سه شرطو به جا بیاره، یا اگر تم توافه هم باشه جمعن بین ها و بین سایر روایات بگیم معنیش این است که باید سه شرطشو بعدن به جا بیاورد. حالا این قلت، یه این قلتی در اینجا هست که شما حق دارید این سؤال از ما بکنید، در بعضی از عبارات هم ظاهرا منکسه، وان این است که این دو روایتی که شما از باب 85 نقل کردید مال حدث اکبره. ما چطور میتوانیم حدث اصغر رو برون مقایسه کنیم بگیم به طریق اولا؟ اولویت عکسه. ما حدث اصغر رو بر حدث اکبر نمیتوانیم مقایسه کنیم. حدث اکبر رو میشه بر حدث اصغر مقایسه کرد، بگیم جایی که حدث اصغر موجب تفصیل میشه حدث اکبر هم میشه، خیلی خوب. اما اگر حدث اکبر حکمی داشته باشد نمی شود حدث اصغر را بر آن مقایسه کرد، اولویت نداره. این انقدر جواب دقت کنی برای اینجا و جای دیگه. ما از مجموع روایات باب می فهمیم اگر مانعی پیدا شده، یه جامع می گیریم برای شخص طواف کننده، اگر مانعی من الموانع پیدا شد، حالا این مانع تفاوتی نداره حدث اکبر باشه یا حدث اصغر، و معینش این است، بیماری هم همین حکم داره. در باب 45 بیمار هم همین طوره، اگر بیمار شد و نتوانست ادامه دهد، اگر چهار شوت به جا آورده لازم است سه شوتشو بعدن به جا بیاره خودش یا نائب در بیمار، و اگر چهار شوت کمتر است و سه شوت به جا آورده است باید از نو به جا بیاره. بیمار، حدث اکبر، حدث اصغر، آیا دست عرف بدن؟ یه جامعه از اینا نمیفهمه، میگه مانعی از موانع پیدا بشود، مانعی از موانع پیدا بشود. ما که به عنوان یه ملاحظه عرفیه ما از اینا میتونیم یه فاکتور بگیریم، یه جامعه بگیریم، میگیم جامعهش این است که اگر مانعی در ادامه طواف پیدا شد، حالا این مانع سوا این باشه خستش باطل بشه، عادت بشه، یا حدث اصغری باشه، یا بیماری برش پیدا بشه، همه اینها یکسانی. بگیم نه، حدث اکبر ویژگی داره، حدث اصغر شامل نمیشه، بیماری خصوصیت داره. باننفی عرف اینها رو نمیفهمه. پس این جامعه در نظر مبارکتون باشه. ممکنه غیر از این چهار تا مانع، سه تا مانع، یه مانع دیگه پیدا بشه. فکر میکنی مثل چی؟ ها؟ زلزله بیاد، مأموری بیاد بگی این آقا رو باید همینجا توقیفش کرد، سر چهار شد، نه حدث اصغریست، نه اکبریست، نه بیماریه، فعلا مانعی پیدا شد، اغمایی پیدا شد، حالا اغما داخل در مریضه، یه چیز باشه که مریضم نباشه، مانعی از موانع پیدا شد، طلبکار آمد گفت آه یخش رو پیدا کردم، یخه بیمار بدهکار گرفت، هرچی میگه ول کن شوت چارومه، میگه ول نمی کنم، بیا ادا بکن دین تو بعد بیا بقیه رو به جا بیار. ما اونا رو هم میگیم همینه دیگه، القا خصوصیت میکنیم.
آقا از عروض نجاست خبثی هم میشه استناد کرد؟
اون هم میگیم. طوافه که باید تمام کرد، طواف چار شوتی نداریم، بحثش نکنیم، بحث نکنیم، ما طواف چار شوتی نداریم، طواف هم شوته. اگر گفت ضرر نداره معنیش این است بعدم باید به جا بیاری، بعدم باید به جا بیاری، نمازشم به جا بیاری. پس این انگلت بله باید بقیهش باید به جا بیاره، شکی نیست، بحثی نیست. فتلخص من جمیع ذلک، این که در هر دو صورت مسئله، صورت اولا حدث اصغر، صورت ثانیه حدث اکبر، در هر دو صورت اگر تجاوز از نصف کرده باشد باید بعدن کامل کنی، اگر نکرده باید بعدن از اول به جا بیاورد. ایمان حسل، ولو بیماری باشه، ولو مأموری باشه، ولو زلزله باشه، ولو سیلابی باشه، سیل آمد، ولو جماعت برپا شد، وقتی جماعت برپا شد میان حذف میکنن، نمیذارن مأموری، میگن دیگه قطع کنید طواف رو، جماعته. خب من چار شد به جا آوردم، جماعت حاصل شد و مأمورین قطع کردن، خب میام بعدن بقیهش به جا میگن. حالا در جماعت یه حکم خاصی هم هست که حتی قبل از چار شد هم قابل بحث در جماعت. میگم لولا اون ادله ما ایمو همین روایات و جامعی برش گرفتیم و تمام. هازا تمام الکلام در اصل مسئله، بقی اونا امران. دو چیز باقی مونده، حالا میرسیم جماعت هم بعدن میگیم. الان میخوام بگم بعضی نصف دیگه، عجله میکنی. امام قدس سر رو مسئله نصف رو مطرح نکرده که مراد از نصف چیه. به تعبیر بعضی آیا نصف کسریه سو و نیم یا نصف کامل چهار؟ مراد نصف کسریه سو و نیم یا نصف کامل چهار؟ کدام مراده؟ و خیلی این تفاوت پیدا میشه. در اینجا قبل از اینکه ورود کنیم در اقوال و ورود کنیم در روایات و نتیجه بگیریم که مراد از نصف چیست، یه نکته هست که بعضی از معاصرین بهش توجه کردن و آن این است، نصف رو همه میتونن به روشنی درک کنن. نصف واضحه، اندازه‌گیری هم نمیخواد. و اون رکن سوم کعبه است. ببینید رکن اول اسمش رکن حجره، ابتدا توافه، اون ابتدایه، میخواد شروع بکن. رکن دوم که بغل هجره، یعنی لبه هجره، هجر اسماعیل، لبه هجر اسماعیل رکن دومه، یعنی اون به اصطلاح ستون دومه، اون گوشه دوم بیته که میگنش رکن عراقی. چرا؟ چون رو به شرقه، شمال شرقیه. عراق شمال شرقیه نسبت به مکه هست. اون رکن و اون گوشه دوم رو یا ستون دوم یا گوشه دوم رو میگن رکن عراقی. خب این میشه دومی. بعد دور میزنه هجر اسماعیل رو میاد محاذی رکن سوم که بهش میگن رکن شامی. چرا؟ چون شام در شمال اون واقع شده. میشه شمال جنوبه، میگنش رکن شامی. اونجا نصف تمام. چرا؟ چون بعدش میاد یه ضلع طی میکنه میرسه به رکن چهارم، رکن یمانی که رو به جنوب است و یمن. از اونجا هم یه ضلع طی میکند میاد به رکن حجر. عبارت دیگری بگم مسئله پیچ خم نداشته باشه، چهار تا ضلع داره مکعبه، چهار ضلع داره. دو ضلعش رو رد کنی نصفه. دو ضلعش رد کنی کجا؟ ضلع اول میخورد به اول هجر اسماعیل، ضلع دوم میخوره به آخر هجر اسماعیل که رکن شامی اسمشه، رکن سومه. و ضلع دوم بعدم دو ضلع باقی مونده، یه ضلع میرود تا برسه به رکن یمانی، یه ضلع میره تا برسه به چی؟ به حجر الاسود. بنابراین شما دایره بزرگ برید، دایره کوچک برید، طوافتون در هر کجا باشه از اون طبقات بالا باشه، نصفش این است که محاذی بشید با این رکن شامی که رکن سومه، یعنی ضلع دوم کعبه تمام میشه، دو ضلعش باقی میمونه. دو ضلع به جا آوردید، دو ضلع باقی میمونه. بنابراین نصف برای همه روشنه. تجاوز از نصف کرده یعنی تجاوز از این رکن سوم کرده، تجاوز نکرده یعنی هنوز نرسیده به اون. بله؟ نفهمیدم. بس در این است، من دارم فعلا موضوع دارم توجیهتون میکنم تا برسیم به حکم. میخوام بگم نصف واقعی رو پیدا کردن برای همه آسانه. صحبت این است اگر نصف کسری معیار شد، نصف کسری کجاست؟ من میگم نصف کسری، میگن چهارتا. چهارتا که نصف کامله. ما هنوز حکم بیان نکردیم، باز ایشون در اشتباهه. من وارد نشدم بگم که آیا نصف نصف کامله یا نصف نصف کسریه. دارم یه نکته جالبی رو در اینجا میگم در باب موضوع نصف کسری. پیدا کردن نصف کسری برای همه آسانه، همه مقابل ضلع شامی که رسیدن، رکن شامی که رسیدن نصفه. حالا قائل باشیم قائل نباشیم بعد صحبتش میکنیم، فقط این است که یاد بدیم پیدا کردن. بنابراین هر کسی قبل از رکن شامی محدث بشه قبل از نصفه، هر کس بعد از اون باشه بعد از نصفه. اگر نصف کسی معیار گرفتیم خیلی راحت پیدا کردن قبل از نصف و بعد از نصف. نصف کاملا معلومه، ولی این ولی هم دقت کنی، این در صورتی است یه مختصر مسامحه کنی. زیدهای کعبه مساویه با هم نیست. اگر از بالا نگاه کنید یه مربع مستطیل کامل نیست، بعضی از ضلعها یه خورده کمتر، بعضی از اضلاع یه خورده بیشتر، یعنی چیزی بین مستطیع کامل و زوزنقه شبیه مستطیع کامل نیست، اما این مقدارش او تسامح میکنه، میگه نصف دیگه، دو ضلع رد کردیم نصف، مشکلی نداره. خب بنابراین اگر بخوام به دقت لازمیه دقت بکنیم، به دقت العقلیه، نمیتونیم بگیم اونجا نصف کامله، چون اضلاع با هم متفاوته. ولی به نظر عرف اون رسیدن به رکن سوم همون نصف کامل میشه. خب حالا بریم سراغ حکم. اینو برای بیان موضوع و روشن شدن موضوع عرض کردیم. نه مختلفه. وقتی رسید به رکن شامی، ابتدای رکن رسید، یعنی موضوع همون گوشه مکه، کعبه چهار تا گوشه داره، این گوشه ها رو میگن رکن. سابقا وقتی میخواستن امارت بسازن چهار تا بایی میساختن رو چهار تا بایی، حالا این هم میگن اینا رکن میگن. از مقابل حجر الاسود به رکن شامی برسیم میشه نیست، اما نصف طواف نیست، نصف طواف رو ما میخواییم. طواف دو ضلع بره، دو ضلع بمونه، دو ضلع رفته، دو ضلع مونده، این میشه نصف. چهار ضلع که بیشتر نداره. حالا یه خود این اضلاع با هم تفاوت مختصری داره، این در نظر اوف چیزی حساب نمیشه دیگه. نباید بیریم خطکش پیدا بکنیم و متر بیاریم و دقت بکنیم و کامپیوتر بیاریم و اینا نیست. خب بریم سراغ اصل مسئله. طرح اصل مسئله آیا بله میگن دور هج میگرده، دور داره زیادی میشه زیادی نمیشه، نصف طواف حساب میکنیم، طواف نصف دو ضلع و دو ضلع. و اما اجازه بدید خود رد بشیم، اجازه بدید یه خود رد بشیم، اما نسبت به اقوال در مسئله بزرگان اصحاب عباراتشون مختلفه. بعضی ها میگن جاوزن نصف، بعضی ها میگن الاربعت اشواط. ظاهرا اکثریت تعبیر اول رو داره، جاوزن نصف، اقلیتی اربعت اشواط دارن. از جمله کسانی که جاوزن نصف دارن، بله مرحوم شیخ در نهایت، ابن سعید در جامعه، و جالب این است محقق میگه نصف از شرایع، اونم نصف میگه، چهار شد نمیگه، ولی صاحب جواهر تفسیرش میکنه به چهار شد، میگه زاد علن نصف ای اربعت اشواط. ببینید عبارت جواهر براتون بخونم، جلد 19 صفحه 326. بعد از آنی که کلام محقق ذکر میکنه فعین جا وزن نصف، فعین جا وزن نصف، این کلام محققه، میگه ای تاف اربعت اشواط، نصف کسی رو نمیگه، تاف اربعت اشواط، کما دنباله کلام جواهره، کما فسره فی المسالک، سام مسالک هم گفته اربعت اشواط، و حاشیت الکرکی اونم گفته اربعت اشواط، بل جعل المراد بالمجاوز ذالک. گفتن اصلا هر کجا میگن تجاوز از نصف یعنی اربعت اشواط، خب جمعی شاید اکثریت باشند اربعت اشواط گفتن و جمعی بعد نصر گفتن. در اینجا باید ببینیم ادله ما چه اقتضا میکنه. من وارد ادله نمیشم، مقتضای قاعده رو در اینجا میگم. مقتضای قاعده این است که اربعت اشواط بگیم. چرا؟ اصل در مسئله چیه؟ بطلان بالحدث. حدث هر کجا در طواف حاصل بشه بطلانه. چه اندازه دلیل داریم بر صحت؟ قدر متیقن چار شد، این دلیل داریم صحیحه. من میگم قاعده، ایشون میگه روایت، میگه جاوزن نیست. بنده میگم قاعده چه اقتضا میکنه؟ روایت که بعد میخونیم، چرا مسئله رو عوض میکنیم؟ قاعده اصل در مسئله چیه؟ آیا اصل مطابق جاوزن نصف، نصف کثیر رو میگه؟ یا اصل میگه چار شوت تمام؟ گفتم اصل در مسئله این است که طواف علی کل حال باطله. سه شد باشه، چهار شد باشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، الا ما خرج به دلیل. قدر متیقن دلیل کدامه؟ چهار شد کامله. کمتر از اون خلافه. بنابراین ما چهار شد کامل رو به حسب دلیل به طور قدر متیقن میتونیم بگیم باطل نیست. من دارم میگم قاعده، باز ایشون میگه روایت. من میگم قدر متیقن مجموع روایات چار شوته، چون بعضی روایات جاوزن نیست داره، بعضی روایات اربعت اشواط داره. قدر متیقن بین جاوزن نصف و اربعت اشواط کدامه؟ اربعت اشواطه. این قدر متیقن روایاته. اقل باطله، اصل بطنان با حدثه. چون باطله، ما باید قدر متیقن از خارج از این قاعده را پیدا کنیم. الاصل هو البطنان به سبب الحدث، ولو در شوط هفتم پیدا بشه. خرج به دلیل به طور قدر متیقن اربعت اشواط، کمترش رو اگر شک کردیم، اصل مال صورت شکه، اگر شک کردیم کمتر از چهار شوط رو با حکم بطلان کنیم. پس اصل در اینجا با اربعت اشعاد موافقه. تا برسیم روایات رو در مقابل هم بچینیم و نظر بگیریم و جواب خوبی انشاءالله برای این داریم. و سلام و علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.